بر خاتم انبیاء محمد مصطفی صلوات.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دعا خواندن با معرفت این است که آدم وقتی خدا رو صدا میزنه به هر اسمی از اسماء حسنای حضرت حق و به هر وصفی حضرت رو توصیف میکنه باید به اون معتقد باشه، دریافت عمیق و دقیق و صحیحی داشته باشه از آن اسم خداوند متعال. خب خدا انشالله دعا خوندن با معرفت رو روزی ما بکنه و معرفت ما رو بیشتر بکنه. در دعا وقتی میگیم یا کریم و یا رب، واقعا باید به کرم حضرت حق معتقد باشیم و این لفظ رو بر زبان جاری کنیم. وقتی میگیم یا غفار و یا رحمان و یا رحیم و یا عطوف و یا ودود، هر یک از این اسماء حضرت حق باید در جان ما نشسته باشه، باور داشته باشیم که خدا رؤوف است، ودود است. وقتی که صدا میزنیم در اواخر مثلا دعای کمیل، یا من اسمه دوا و ذکره شفا و طاعته غنا، ای کسی که اسم او دواست، خب باید به دواییت اسماء حضرت حق اعتقاد داشته باشیم. و ذکره شفا، به این که ذکر خدا شفای قلب ماست اعتقاد داشته باشیم. و طاعته غنا، ای کسی که طاعت او مایه غنای روحی من است و مرا به بی‌نیازی می‌رساند، به این معتقد باشیم. اگه کسی اینا رو بهش معرفت داشته باشه، یقیناً بهتر خداوند متعال پاسخش رو خواهد داد. خدا ما رو انشالله یه روزی به این فضا برسونه از صمیم دل. ما البته خدا رو صدا میزنیم شنیدیم خدا اینجوریه، ولی امیرالمؤمنین علی علیه السلام خدا رو صدا میزنه دیده خدا اینجوریه. ما خدا رو صدا میزنیم، ما خودم رو عرض میکنم، شنیدیم یا تو کتابها خوندیم این اسماء و صفات حضرت حقه، ولی امام سجاد علیه السلام وقتی خدا رو صدا میزنه یا به یکی از اسماء حضرت حق قسم میده خدا رو، در واقع اون رو چشیده و دیده و لمس کرده. لذا دعا خوندن اهل بیت با دعا خوندن ما متفاوته. ما هم همون ایمان اجمالیمون ما رو کشونده پای سجاده دعا. خب اگر آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. ما به این وصف، از یعنی به این اسم شریف از اسماء حضرت حق در این فراز از دعای صحیفه سجادیه برخورد کردیم. اللهم وفر به لطف نیتی، خدایا به لطف خودت نیت من رو به وفور برسان، به اوج کمال برسان، فراوان نیت خوب به من عنایت کن. حالا در مورد نیتش فعلا صحبت نداریم، یکمی صحبت کردیم درباره لطف حضرت حق. ما نسبت به لطیف بودن پروردگار عالم چه نگاهی داریم؟ یه موانعی وجود داره ما لطیف بودن پروردگار رو درک بکنیم، از سر لطف کاری انجام داده اون رو درک بکنیم. شما این موانع رو باید مراقبت بکنید که براتون پیش نیاد. آسیب‌هایی وجود داره، مثلا کبریایی خداوند متعال که ما هم از کبریایی خدا سخن میگیم، الله اکبر ذکر اصلی نماز ماست، یا اینکه خداوند متعال در آیات کریمه قرآن از موضع بالا برخورد میکنه با بندگانش، خدا اون موضع و جایگاه الوهیت خودش رو حفظ میکنه، خدا خودش رو در قرآن ستایش میکنه، مورد حالا ستایش یا تحسین بگیم، ما باید خدا رو مثلا ستایش بکنیم، ولی خدا خوبی های خودش رو بیان میکنه. این رو اگر یک کسی دیگه انجام بده باید به او گفت او چه آدم متکبری است، چه آدم خودپسندی است، ولی خدا این چنین بکند نباید به او بگوییم متکبر، گرچه خدا متکبر است و اصلا اشکالی نداره خدا متکبر باشه. خب منتها ما نباید نگاه سطحی داشته باشیم. نگاه سطحی داشته باشیم یه دفعه میگیم چرا خدا مهربانانه برخورد نمی کنه، چرا از موضع بالا برخورد می کنه. یه کمی انگار مثلا دچار تناقض درونی می دونیم این مسئله رو. آقا خدای مهربان متکبر است. اگر کلمه متکبر رو در آیات کریمه قرآن برای پروردگار عالم بیان نکرده بودن، ما اینجا صریحاً ذکر نمی کردیم. متکبر تو انسانها بده، ولی خدا بد نیست. این مسئله رو باید یه روزی برای خودمون حل کنیم، این رو باید حلش کنیم. خدا عذاب الهی رو در قرآن کریم غیر از اون جلال و جبروت خودش رو که تجلی میده در کلمات و لحن گفتارش، عذاب علیم خودش رو هم به رخ بندگان خودش میکشه. این هم از سر لطفه. اونتا خب بچه ها نمی فهمن این حرفو. یه بچه معلم دعواش بکنه فقط بدعخمی معلمه رو میبینه، چیز دیگر رو نمیبینه. نمیگه که بابا این معلم دلسوز تو داد زد، این دادش اصلا دلسوزیه، نمیخواد که شر تو کم بشه، این میخواد تو سر به نیست بشی. ساکت میبود، لبخند میزد، میگه به من چه اعصاب خودم خورد کنم، بذار هر کاری میخواد بکنه. سطحی نگری ما نسبت به سه چیز: یک، صفات جلالی حضرت حق و اینکه خدا از سر بزرگی با بندگان خودش در قرآن سخن میگه، که حالا در این باره بحث مفصلی هست، باید به جای خودش بهش برسیم. دوم، عذاب علیمی که خدا برای گناهکاران معین فرموده است و مدام و مکرر بندگان خدا را می ترساند، بندگان خود را می ترساند. یکی این. سومین چیز هم اوامر الهی و نواهی الهیه. اصلا امر و نهی یه جوری انگار برای ما تلخه، مخصوصا که امر و نهی ها هم گاهی هوا مخالف هوای نفس ما هستن و خب ما سختمون میاد. این سه تا عامل موجب میشه ما یکمی دشوار باشه برامون بپذیریم خدا لطیف است، خدا از سر لطف ما را آفریده است، چرا به ما در زندگی لطف نداشته باشد؟ از سر لطف به ما زندگی داده است، از سر لطف در این زندگی ما را امتحان می کند، چرا از سر لطف ما را محاسبه نکند و از سر لطف روز قیامت ما را نبخشاید؟ باید بشینیم فکر کنیم. ببینید بعضی چیزها خیلی روشنه. مامانا محبت دارن به بچه‌هاشون، خب این دیگه حاجی توضیح نمیخواد، اینو دیگه همه اهل عالم دارن میبینن. باباها محبت دارن، خب این یه کمی توضیح میخواد، چون باباها معمولا مثل مامانا راحت محبتشون رو نشون نمیدن. به همین دلیل راز قصه عاشقانه قرآن، یعنی قصه حضرت یوسف، محبت یعقوب است به یوسف. خدا میخواد اونجا عشق یک پدر به پسر را نشان بدهد. پدر پیامبر است ولی عاشق پسر خیش است، و این عشق رو مقایسه میکنه با عشق زلیخا، که زلیخا آمد یوسف را به زندان افکند. چقدر بیرحم. ولی این عشق پدر نابینا شد در فراق یوسف از بس عشق ریخت. خب عشق پدر به پسر در قرآن خیلی مورد تأمل قرار گرفته. سه چهار جا خدا تو قرآن رابطه پدر و پسری رو هی دو توضیح میده. حتی حضرت نوح به پسرش، با اینکه پسرش خلافکار از آب در اومده بود، نشون میده حضرت نوح هنوز دل نکنده. یحیی و زکریا یک محبت پدر به پسری دیگه است که به نوع دیگری آمده. از همه اینها بالاتر ابراهیم و اسماعیل اینقدر عاشق فرزندش پسرش هست که برای رشد در مقام بندگی و اینکه ارتقاء مقام در مقام ولی خدا پیدا بکنه، باید بیاد پسرش رو قربان بکنه. اگه پسرش رو دوست نداشت که قربانی نمی کرد پسرش رو، هرچند خدا به او رحم آورد و فرمود حالا نمیخواد پسرت رو قربانی کنی، قبول. اگه عاشق نبود، خدا تو قرآن در مهمترین قصه هاش از عشق پدر به پسر سخن میگه، چون این معلوم نیست، باید کار بشه تا آدم درک کنه. پدرها علاقه های خودشون رو معمولا پنهان میکنن، مثل مادرها راحت نیستن در ابراز علاقه شون، ولی مادرها راحت ابراز میکنن. کسی فهمید مادرها به پسرها، به دخترهای خودشون علاقه دارن، هنر نکرده. اما اگر کسی فهمید پدرها به پسرهاشون، به دخترانشون علاقه دارن، هنر کرده. البته خوبه پدرها هم محبت خودشون رو ابراز کنن، ولی بالاخره هرچی هم ابراز بکنن چیز نیست دیگه، یعنی راحت درک نمیشه. مخصوصا که پدرهای کمی امر و نهی هم میخوان بکنن، اداره هم باید بکنن خونه رو، یه جورایی بالاخره گاهی فرمانهایی میدن که خلاف نفس بچه هاست، بالاخره یه کمی تلخ میشه میانه. من این مثال رو عرض کردم برای اینکه مشکلات خودمون رو درباره درک محبت خدا به خودمون، لطف خدا به خودمون، این مشکلات رو درک کنیم. این موانع هست، در کنار بودن این موانع ما باید بپذیریم خدا لطیف است. این خیلی کار دشواریه. کسی اگر باور نکنه خدا لطیف است، اصلا از خدا عذرخواهی نخواهد کرد، با خدا میونش بد میشه، تلخ میشه. نام خدا در کامش شیرین نخواهد بود، حلاوت و شیرینی لذت ذکر خدا رو نمیبره. خیلی مهمه که ما معتقد باشیم به محبت پروردگار عالم، به لطف او. حالا در این باره یه مقدار با هم فکر کنیم، باید با فکر اینو فهمید، فکر کنیم اصلا خدا ما رو برای چی آفریده؟ خب لطف داشتی که ما رو آفریده دیگه، اثر لطفش. خوب نبود خدا خدا باشد و همه کار می تواند انجام بدهد، اما کسی را نیافریند که او بیشترین بهره را و لذت را از خدا نبرد. باید خدا علی‌القاعده، باید ما تکلیف نمی کنیم به خدا، اقتضای خوبی های خداست. باید علی‌القاعده کسی را می آفرید که اون کس بتواند بیشترین لذت را از وجود نازنین پروردگار ببرد. چه کسی می تواند بیشترین لذت را ببرد؟ کسی که می تواند ارزشی کسب بکند، کسی که می تواند خود را رشد بدهد، کسی که می تواند مثل فرشته ها نباشه. فرشته ها خودشون خوب بودن از اول، این تازه خوب میشه. خدا باید یه همچی کسی رو می آفرید. خب یه همچی کسی رو آفریده برای خودش که نیافریده که به این معنا که سود ببره، آفریده ما سود ببریم. یه کمی سخت این حرف ها رو انسان عمیقا لمس بکنه. اصل خلقت ما سر لطف بوده، حالا امتحان هایی که خدا طراحی میکنه چیه؟ سر لطفه. تقدیرها، چند شب دیگه شب قدر خواهد بود، تقدیرهای الهی سر چیه؟ سر لطفه. مثلا خدا مقدر نکرده ما الان شیشه ماشینمون بشکنه، یا آدم عرازل او باشی یه دفعه یه سنگی رو برمیداره میگه من میخوام الکی شیشه این ماشینا رو بشکنم. خب اگر خدا مواظب تو نباشه، مقدراتش بر تو حکومت نکند، میزنه شیشه ماشین تو میشکنه. بعد خدا هم میگه خب چیکار کنم، این آدم بد بود. ولی خدا با مقدراتش میاد چیکار میکنه؟ مواظبت میکنه تا اون آدم میخواد شیشه تو رو بشکنه. چون شیشه تو مقدر نیست شکسته بشه، خدا یا از قبل میره طراحی میکنه یه ماشین رو میاره که اون شیشهش باید شکسته بشه، اون یه خورده حساب خدا باش داره، یا بنده خوبی میخواد رشد پیدا کنه یا بد باید آدم بشه، بالاخره یکی از این دوتاست. اون ماشین رو یه دفعه میاره از شما سبقت میگیره، میره جلوتر میزنه شیشه اون رو میشکنه. این کارهای خداست، 24 ساعت خدا داره این کارا میکنه. یا اینکه میزنه تو تصمیم اون آقا پسری که میخواد شیشه بشکنه، به چند دلیل میزنه؟ به 20 دلیل. یکی دلیلش ممکنه این باشه که بفهمد آقا پسر تو مامانت حرام خور بود، بابات حرام خور بود، میخوای آزار بدی به مردم، منصرفش میکنه، میزنه پس گوشه یکی از رفقاش میگه برو با این صحبت کن، منصرفش کن، منصرفش میکنه. یا مثلا پاش میخوره به سنگ، میخوره زمین، بعد بلند میشه سنگ بعدی رو برمیداره میزنه شیشه ماشینی را که مقدر است میشکنن، شیشه این ماشین را نمیشکنن. بالاخره خدا طراحی میکنه، کاری نداشته باشه، شما نگران خدا به هیچ وجه نباش، او بلده کار خودشو. در آن واحد هزار تا نقشه طراحی میکنه. انسان هم آزاده ها، ولی آزاده آزاده آزاد نیست، آزاده. ما آزادیم یا آزاد نیستیم؟ بفرماییم آزادیم، ولی آزاده آزاد نیستیم. یه دونه آزادیم، نه ده تا آزاد. ده تا جبریم، یه دونه آزاد. خدایا من الان هر کاری دلم بخواد میتونم بکنم؟ هر کاری که نه، ولی بعضی کارا رو میتونیم. من میخوام یه گناه سنگین انجام بدم. نخیر، تو بچه خوبی هستی، من به اجازه نمیدم این گناه رو بکنی. چرا؟ من به رفیقم گفتم بیاد با ماشین بریم یللی تللی. خب من این ماشین رفیقتو چپ نکردم، حالا ببین. رفیق گوشی، آقا ماشین ما چپ شده. ای وای، چرا چپ شده؟ ما الان داشتیم با خدا صحبت میکنیم، شما بیاد بریم. آقا خدا ما میخوایم یه کارایی بکنیم. چیکار میخوای بکنیم؟ میخوایم کارهای خوب خوب بکنیم. چی کار مثلا؟ میخوایم نماز شب بکنیم. نه خیلی، آدم نماز شب نیستی، فعلا لیاقت نداری، توفیقش بهت نمیده. یکم بدو تا پاد باز بشه، بعدن همین قوره نشده مویز شدی، زودم پسرخاله شدی. تو این کارا نیستی. گفتم تو قتل توفیق نداری انجام بدی، دزدی بدزده نمیدم، اونقدر بچه بدی نیستی، ولی اینقدرم بچه خوبی نیستی نماز شب بخونی. فعلا باید کمی تقاضا بکنی. خدا داره ما رو در چنبره مقدرات خودش پرورش میده، مراقب ما هست، داره ما رو میبره جلو. خدایا من یه کار اشتباهی میخوام بکنم، میخوام صله رحمم رو یه جایی قطع بکنم. خب چی کارت بکنم؟ این کار رو نکن، ولی این کار رو بکنی بعدم عذابت میکنم. میتونی، آزادی، این یه دونه رو میتونی. خدایا میخوام نمازم رو اول وقت بخونم. خب باشه، اینقدر بچه خوبی هستی توفیقشو بدم. واقعا اگه میخوای توفیقشو بدم. آره خدا، واقعا توفیقشو بهم بده. راحت توفیقشو میده. بالاخره ما آزاد آزاد نیستیم. حالا اون کسی که مقدرات ما رو کنترل کرده و آزادی مطلق به ما نداده، برای چی این کارو کرده؟ برای اینکه هیچ مادری بچه‌شو ول نمی‌کنه وسط خیابون. میگه عزیزم میخوای بری دست بده به من؟ یه جا حرفشو گوش میده، یه جا حرفشو گوش نمیده. همه مامانای عالم اینجوریه. در اوج محبت هم هستن. شما باید لطف خدا رو در پس تقدیر و مقدرات خدا ببینی. امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید هیچ چیزی آرامش بخشتر از عجل انسان نیست. عجل انسان رو خدا معین می کنه، اتفاقا همون موجب میشه در هیچ بلایی نمیری. و الا اگر عجل نبود هر کسی ما رو گرفته بود کشته بود، با هر تصادفی از بین رفته بودیم، با هر بیتوجهی از بین رفته بودیم. چون عجل ما نرسیده پشت فرمون چرت میزنیم، بعد وقتی چرت زدیم بیدار میشیم میبینیم فرمون هنوز مستقیمه. من یه بار چرت زدم پشت فرمون، بالاخره سرم خورد به شیشه، بیدار شدم. سرم ول شد خورد به شیشه، از خواب بیدار شدم، دیدم بله تو اتوبان دارم میرم و ماشین مستقیم داره حرکت میکنه. دیگه اینو من تعریف میکنم، چون مقدر نبود اونجا طوری بشه. البته نبودم در حال چرت رانندگی کنه، ولی گاهی خستگی غلبه میکنه دیگه، باید بزنه کنار استراحت کنه. یه بار دیگه هم یه جای دیگه ما زدیم کنار استراحت کردیم، بعد گفتیم دیگه وارد شهر میشیم دیگه، دیگه اینجا هم پیچاپیچ خیابونا چرت زدم نمیگیره. هیچی، وارد شهر شدیم 200 متری خونمون، چرتمون برد عمیق، رفتیم توی تیر چراغ برق، تیر چراغ برق اومد کنار دنده ماشین ایستاد و ما چگونه زنده ماندیم دیگه، این دیگه مشکل شماست که باید الان بنده رو تحمل بکنیم. بالاخره اونجا مقدر بود که ما برویم دیگه، برویم در تیر چراغ برق و تیر چراغ برق بیاید داخل ماشین. من مدتی بود بیدار شده بودم از خواب، میگفتم چی خورد به صورت من؟ کی منو زد؟ چرا من اینجا؟ اینقدر خواب عمیق در یک لحظه، خیلی چیز خطرناکه در حال خواب رانندگی نکنید، به این سادگی نمیشه اطمینان کرد. خب اگر مقدر نباشه خدا اجازه نمیده شما حادثه‌ای براتون پیش بیاد، ولی با کوچکترین اشتباه شما مرحوم شدی. بعد خدا هم ببرم بابا من میخواستم تو رو حالا نگه دارم یه کاری برات بکنم، ولی مقدرات خدا نمیگذاره، مقدرات خدا نمیگذاره تو خودتو نابود بکنی از هر جهت. پس خدا مهربانه که برای ما عجل قرار داده، ولی وجه منفی عجل رو خدا عجل برای من قرار داده. خدا زمان اعدام من کیه؟ خب اینجوری نگاه میکنی؟ خب اینجوری باشه که دشمن خدا میشی. آخه من گناهی انجام ندادم و خدا میخواهد مرا اعدام کند. حالا چون میگه اعدام بگو، میخواد آزاد کند. خب خیلی سخته، واقعا سخته آدم به مرگ خودش بگه آزاد شدم. نه آقا اعدام بی جرم و بی تقصیر. آقای اسرائیلشون جونشو بگی، آقا من چه کار کردم؟ آقا اگه بخوای اینجوری نگاه کنی، خدا رو دشمن خودت خواهی دید. حضرت امام یه داستانی رو نقل میکردن که میفرمودن یه عالمی، گفتم اینو جایی اینجا خدمت شما گفتم، کجا گفتم دیگه نمیدونم، یه عالمی بالا سر یه کسی داشت از دنیا میرفت، گفت بگو لا اله الا الله. گفت نمیگم. چرا بگم؟ الان موقع زندگی کردن منه، تازه نوه نتیجه ها، این نتایج میتونم بشینم رو صندلی کیف کنم، نگاه کنم به اطرافم، یه عمر دویدم، الان دوره استراحتمه، بعد الان دوره خدا منو میکشه، من میگم لا اله الا الله، از دنیا رفت بدون لا اله الا الله. شیطان سنگین ترین فشار خودش رو نامرد موقع مردن قرار میده. من یه دعایی میخوام بکنم، این اختیاری، هر کی مایل بود، خدایا مرگ ما رو در ماه رمضان قرار بده. نامرد آخه میاد بیشترین زورش رو دم مرگ میگذاره، ماه رمضان باشه، خدا بهش میخنی، یا کنف شدی، سوختی، میخواستی بیای من اذیت کنی، حالا دیگه من با ایمانم از دنیا میرم. دعا برای تنبه ها، بیشتر خودمون توجه کنیم. بعدها جای ابو ترابی فرمودن این خاطره رو یکی از اصلا مال یکی از اجداد ما بوده و بعد نام بردن که من الان خاطرم نیست، ایشون برای امام تعریف کردن و داستانشو مفصل گفتن که کنار کسی بودند و اون آدم بالاخره بدون لا اله الا الله از دنیا رفت. دیدن لطف خدا یک کمی تفکر میخواد. دیدن لطف خدا در پس اتفاقاتی مثل مرگ، عذاب الهی، امر و نهی خدا یک کمی سخته. این آقا مگه نگفتن ما باید از خدا بترسیم؟ بله، از خدای لطیف باید بترسیم، نه از خدای وحشتناک بترسیم. ما یه چیزی شنیدیم به نام ترس از خدا، ترس از خدای لطیف، ترس از خدای رحمان. وقت به دلت نگاه کن، اگر موقع ترس احساس نمی کنی خدا لطیفه، اون ترست غلطه، یه ترس بدیه. ترس غلط هم ما داریم. گفت من می ترسم. امیرالمومنین فرمود برای چی می ترسی؟ گفت گناه کردم می ترسم خدا منو بزنه. فرمود گناه نکن، نترس. اون ترس، ترس موقتی گذراست که اصلا باید دادم اصلاحش کنه. باور کردن این که خدا لطیفه تفکر میخواد. خدا اساساً ما رو به خاطر لطفش آفریده. لا تنفعه طاعت من اطاعه ولا تضره معصیت من عصاه. اول خطبه شریف حمام امیرالمومنین میفرماید، میفرماید طاعت کسی برای او منفعت نداره و از اون طرف معصیت کسی به خدا ضرر نمیزنه. تو معصیتت به خودت ضرر زده، مثل بچه نینی کوچولوی نازنینی که دستش اوف شده، میگه مامان نگاه کن دستم رو اوف کردم، گریه هم میکنه، بعد مامانش میگه نازی نازی بیا من درستش کنم. استغفار یعنی این، نه یعنی خدایا من نعوذ بالله زبانم لال قلم پا به شما زدم ببخشید. نه آقا، تو هیچ کاری نمیتونی بکنی، به خدا ضرر نمیتونی بزنی. عذرخواهید برای اینکه به خودت لطمه زدی، میگی خدایا جبران کن، یا جابر العظم الکثیر، ای جبران کننده، ای ترمیم کننده استخوان شکسته، ظلمت نفسی، خودم رو زدم. استغفار هم یه همچین روح زیبایی داره. خیلی رفقا باید کار کنیم تا این لطافت حضرت حق، مهربانی او در حق بندگانش، پر لطف بودنش رو باور کنیم. تفکر باید بکنیم، خیلی تفکر باید بکنیم. و بعد خداوند متعال برای طاعات ما، الهی من بمیرم برای خدا، الهی فداش بشم، الهی بمیرم برای خدا، نه دلم براش بسوزه، چون خدا دلسوزی نیاز نداره، برای خوبیاش بمیرم الهی. آدم کسی خیلی خوب باشه دورش میگرده دیگه. ما ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگه خوب باشیم برای خودمون خوبیم، خدا میفرمه منم جایزه میدم، تو به نفع خودت کار کن، منم به پاداش میدم. آقا خدا شما چرا پاداش میدی؟ میفرماد این آیه قرآن همه رو میکشه ها، قتل عام میکنه. میفرماد هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا جواب خوبی جز خوبیه؟ آخه خدا ما که به تو خوبی نکردیم، ما به خودمون خوبی کردیم، تو چرا اینجوری میگی ما رو خجالت زده میکنی، شرمنده میکنی؟ خدا میفرماد بالاخره تو حرف منو گوش دادی یا نه؟ تو که نمیدونستی کار خوب اینه، من بهت گفتم این به نفعته، حرف منو گوش کردی، این احسان تو به منه، من این به عنوان احسان قبول میکنم. خدایا من به تو ایمان آوردم، لازمه عقلم بوده. میفرماد بالاخره شما هم انگار به من لطف کردی، حرف منو قبول کردی، منم به تو لطف میکنم. بعد تو روایت ها، تو روایت حدیث قدسی میفرماد بنده من به اندازه خودش به من خوبی میکنه، من خدا هم به اندازه خودم به او خوبی خواهم کرد. حالا اندازه خدا چقدره؟ بگو بی نهایت. اندازه خدا چقدره؟ میخواد بی نهایت به ما خوبی کنه در اثر یه مقدار خوبی که به خدا کردیم. خدا سرشون رو باید بزنه به دیوار، خدا من دست این همه مهربانی تو چیکار کنم؟ امام سجاد علیه السلام در همین صحیفه سجادیه جایی عرضه میداند خدایا روز قیامت اگه منو ببخشیم، منو عفو بکنیم، من از خجالت چجوری سرمو بلند کنم؟ با اون رنج شرمندگی چیکار کنم؟ نبخشی که طاقت عذاب تو ندارم، منو ببخش. خیلی عجیبه، بعضی ها دارن میپیچن به خودشون در شدت باوری که از مهربانی خدا دارن، بعضی ها مهربانی خدا رو باور ندارن. و عتب تو که به جهلی در ادعیه داریم گاهی به خداوند متعال باور کنید، باید اینو بگیم، بگیم خدایا ما بعضی وقتا از سر نفهمی با تو دعوا کردیم، ما رو ببخش، نفهمیدیم تو خیر ما رو میخوای، سر داد زدیم، و عتب تو که به جهلی، ما رو ببخش. باید آدم باور کنه آقا خدا مهربونه، خدا مهربونه، باور داری خدا مهربونه؟ ببین خب این کار سختیه، کار آسونی نیست. یه راه دیگه هم وجود داره برای اینکه باور کنیم خدا لطیف است، خدا لطف دارد به بندگان خودش. اون راه چیه؟ بگم آقایون یا نه؟ بله آقا، اگه نخواد نمیگم، آقا نکنم اینجوری، من اصرار دارم بگم، من الان نا ندارم حرف بزنم، نه خب بس نمیگم، نه نخواد نمیشه، من نوکر شما، نه میخوام ببینم آخه اشتیاق واقعا هست برای اینکه آقا تو خدا یه راهی اگه بلدی، تو این کتاب خوندی، حالا ما وقت داشتیم رفتیم سر کار کاری دیگه کردیم، تو اگه بیکار بودی رفتی کتاب خوندی دیگه، خب یه بگو دیگه، تو رو خدا اگه یه راهی هست که ما باور کنیم لطیف بودن و مهربانی خدا و لطف خدا رو به خودمون، اون راه به ما نشون بده. آقا همینه؟ بله. ببینید یه راه وجود داره، راه سختیه ها، اشکال نداره من معرفی کنم، میخوام هی گرونش کنم دیگه، این محرکه گیرا دیدی هی بالاخره کشش میده تا بالاخره گفت آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس. باید تشنه بشیم، همینجوری هی تونتون به ما راه بگم فایده نداره. آیون میخواید واقعا این راه رو من عرض کنم خدمت شما؟ راه این که ما مهربانی خدا به خودمون درک کنیم چیه؟ کسانی که میخوان یه صلوات خط کنم ببینم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینجوری که شما صلوات خط فرمودید یعنی پاش وایستادی دیگه. خب نه دیگه میگم اینجا. اینجوری میگم خودت مهربان باش، خودت لطف داشته باش، خودت کریم باش، باور میکنی، خودت الکی ببخش، باورت میاد خدا. خدا که خیلی بهتر از منه، زبانم لال از این مقایسه. خودت یک کمی خودخواه نباش، خودت لطف بی حساب داشته باش، یقین پیدا میکنی به لطف پروردگار عالم، یقین پیدا خواهی کرد. میگی بابا من که چیزی نیستم تو این عالم، من بخشیدم طرف و رفت. خدا میشه نبخشه؟ محال نبخشه. میدونید اگه کسی یقین داشته باشه به لطف پروردگار، جهنمی باشه نجات پیدا میکنه؟ خیلی عجیبه به خدا. من یه دعا برای شما بکنم. خدایا برای هممون، خدا من جز بشم، فقط برای شما نیست. خدایا جایزه این رمضان ما رو زیارت خانه خودت و سعی بین صفا و مروه قرار بده. یکی از جایزه های رمضان امسالمون رو امسال سعی بین صفا و مروه قرار بده. اصلا دیدید مسابقه میذارن جایزه از قبل تعیین کردن؟ یکی از جایزه‌هایی که از قبل تعیین شده برای ماه رمضان حج و عمره است، زیارت حرمین شریفین. یکی از ادعیه هم هست، ورزقنی حج بیت کل حرام، جایزه ماه رمضانه. وقت اونجا که رفتی سعی بین صفا و مروه یاد این جلسه میفتی. یکی از دعاهای سعی بین صفا و مروه اینه: خدایا حسن ظن منو به خودت بالا ببر. سعی بین صفا و مروه میکنی، میدوی میری میای، از خدا میخوای، هی میگی خدایا حسن ظن منو به خودت بالا ببر. و اگه کسی حسن ظنش به خدا بالا بره چه اتفاقی میفته؟ روز قیامت بعضیا رو میبرن جهنم. حساب کتاب، کرم و بخشایش نصیبش نشده، هر چی بخشیدن بازم کم آورده. بله باید بره یه مقدار داغ بشی بیای بهش. خدا بله دیگه چیکار کنیم، هر چی برات کردیم دیگه اینجوری شده، چیکارت کنیم؟ ببرید ملائکه میبرنش. هی برمیگرده عقب نگاه میکنه، هی برمیگرده نگاه میکنه. خدا میفرماد بیارید بنده منو ببینم. چرا عقب برمیگشتی نگاه میکردی؟ میگه خدا فکر نمیکردم منو بندازی جهنم، نمیکردم، اشکال نداره میرم، ولی فکر اینجوری فکر نمیکرد. خدا میفرماد ببخشید بنده من رو، ببریدش بهشت، من به همین حسن ظنش بقیه گناهاشم بخشیدم. هیهات، انت اکرم و من انت و زیع من ربیت. حسن ظن به خدا کی بالا میره؟ کی بالا میره؟ خودت خوب باش، خودت مهربون باش، یه جوری باش مردم بگن آقا به ایشون نمیاد که نبخشه آدمو، اینجوری زندگی کن. بدترین ظلما رو بهت کردن ببخش. وقت خودت بخشنده ای، میگی میشه خدا بخشنده نباشه؟ من باور نمی کنم. خودت به یه کسانی بیدلیل لطف کن، بعد بگو خدایا بیدلیل به من لطف کن. هنچه محکم میگی، خدا هم وقتی میبینه شما محکم میگی فرماد بدید ببندم، این خیلی یقین داره به مهربانی من، بدید بره. حرف نزنیم، ما مخواستیم این ایمان داشته باشه، ایمان داره دیگه. خودت مهربان باش. آیون هر کدوم از ما کم تو زندگیمون اذیت نشدیم، دیگران خواسته یا ناخواسته، آدم های بد یا آدم های خوب، بالاخره ما رو اذیت کردن. یا علی یه دعای دست جمعی بریم. آقا خدایا هر کی ما رو اذیت کرده ببخشش. خدایا هر کی ما رو اذیت کرده به جای این که میخواستی چوبش بزنی، خدایا نعمت بهش بده. راضی آقا؟ واقعا هیجانی نشی، احساساتی بشی، جو بگیرده، میگه حالا یا جای سیگو ولی فلان فلان شده، خدا نابودش کنه. من راضی هستی بریم دوباره، بریم آقا. اگر راضی نیستی دست رو جیبت بگو نه، نه این خیلی من اذیت کرد، میل خودته. خدای هر کی ما رو اذیت کرده ببخشش. ای وای چه آدمای مهربونی به خدا. خدا این آدم ها اینقدر مهربونن، تو چقدر مهربونی. تازه اینا اذیت شدن دارن میگن ببخشش، تو که اذیت نشدی که، خب ببخش ما رو. تو بنده هایی به این خوبی داری، خودت چقدر خوبی. راه این که لطف خدا رو باور کنی، خودت لطیف باش. آقا یه فهرستی بنویسید از لطفایی که میتونید به دیگران بکنید، لطف کنید بهشون. حساب همه رو میخواد برسه. آقا شما نکیر و منکری مگه؟ نه میخوام حساب دستش بیاد. آقا شما مگه ملک موتی؟ مگه شما ملک حساب و کتاب روز قیامتی؟ تو چی کاره ای بالاخره تو عالم؟ حساب همه رو میخواد دستش بیاد. راننده بد جوری پیچیده جلوی شما، گازو میگیره، الان بند حساب شد. خب میخوای خودم با تو همین کارو بکنه، هر چی خطا کردی بیادی بدونه بپیچه جلو حساب تو برسه؟ میخوای یا نه بگو. پس ولش کن بذار بره، آخه نه زده رفته. خب بذار بره، بگو خدایا بخشیدمش. خدای نادونی کرد وقت نگیریش، حالشو بگیری، حال ما رو گرفت، ما خوشحالی مثلا، ما اصلا حالمون ناراحت نیست. خودت لطیف باش، خدا رو باور میکنی. اگه خودخواه باشی، نعوذ بالله زبانم لال، ما اینجوری میگی. ببین آدم خودخواه اینجوری میگه. یادتونه دیروز گفتم امام زمان ما رو دوست داره؟ یادتون هست؟ به آدم خودخواه بگی، میگه آخه ما به چه درد امام زمان میخوریم آقا به ما دوست علاقه داشته باشی. ببین قیاس به نفس میکنه. فهمیدی داره چیکار میکنه؟ قیاس به نفس میکنه. خودش هیچ کیو دوست نداره. میگه آخه آقا برای چی باید ما رو دوست داشته باشی؟ ببینم تو خودت حالا نشده کسی رو دوست داشته باشی بی دلیل؟ نه گفتنت معلومه دیگه. نه اینقدر آدم خودخواه میشه؟ خب تو باور نمیکنی خدا مهربونه، تو بوی از مهربانی خودت نبردی. باور نمیکنی خدا لطف داره به بندگان خودش. تا حالا کسی از شما درخواست کرده آقا رو حساب مهربونیت برای ما این کارو بکن؟ تو بگی باش. اگه اینجوری هستی، تو هم میری در خونه خدا میگی خدایا رو حساب مهربونیت این کارو با ما بکن. با یقین میگی و خدا به تو لطف خواهد کرد. چند تا دعا کردید برای آدم هایی که به شما ظلم کردن، درسته؟ من امروز اجازه بدید توانایی ندارم سخنم رو همینجا به پایان برسانم. میخوام یه شخصیتی رو به شما معرفی کنم که او بالاترین ظلم ها رو دید. همون موقعی که داشت زجر میکشید از دست مردم، داشت به مردم لطف میکرد. یه شخصیتی رو معرفی کنم تو کربلا به نام ابا عبدالله الحسین. همچی که تیر به حلقوم علی اصغر زدن، هی خون رو به آسمان میپاشید، میگفت حولن علی ما نزل بی انه بعین الله. خدایا چون تو نگاه میکنی من تحمل میکنم. خب حسین خونها رو چرا به آسمان میپاشی؟ برای اینکه این خون خیلی خون مظلومیه که اگر به زمین بیاد اهل زمین نابود میشن. لذا همونجا داره محبت میکنه. در روایات داره یک قطره از خون علی از سر رو زمین نیومد. و حسین داره چی میگه به خدا؟ خدایا تحمل میکنم، یعنی خدایا من بیتاقت نشدم، یه وقت نابود نکنی اهل زمین رو، من تحمل میکنم. هر موقع حسین دلش خیلی به هم میپیچید میگفت خدایا من تحمل میکنم. اگر یک بار حسین میستاد میگفت خدایا بس دیگه تحمل میکنم، خدا عالمی را به عشق حسینش نابود میکرد، همه رو عذاب میکرد. نه من تحمل میکنم. الهی فدای حسین بشم. موقع خداحافظی حتما به زینبشم سفارش کرد، زینبم از بلندی تماشا میکنی یه وقت نفرین نکنی، تحمل کنی، حتما سفارش بوده، حتما سفارش بوده. حسین علیه السلام زینبش اگر بالای تل زینبیه یه دست به آسمان بلند میکرد خدا این خلائق ظالم رو نابود کن، احدی روی زمین باقی نمیموند. زینب صبور باش، زینبا این آخرین بار است میدان میروم، در پیم بیرون میا، حرفی تو با دشمن نزن. خیلی به خدا سخته، انقدر زینب غمهای دلش رو فرو برد، انقدر حسین غمها و قصه هاش رو فرو برد که اینجوری قصهش برا ما تازه است. اینجوری قصهش برا ما تازه است. و الا اگر میخواست حسین هرچی غم تو دلش داشت زود غمهاش رو خالی کنه، با نفرین کردن، با نمیدونم حرفای دیگه، خب الان غمی نمیمونده ما برسه. ما اینجوری ارتباطمون با ابا عبدالله الحسین برقرار شده. یه جای دیگه شما رفقای حسین، مریدای حسین، نوکرای حسین، ناراحت میشید بگم رفقای حسین، جسارت ما کجا، ابا عبدالله الحسین کجا؟ ولی انشالله امام حسین ما رو به عنوان رفقای خودشون بپذیرن. یه جای دیگه حسین تو صحرای کربلا فرمود هونون علیه ما نزل بی انهو بعین الله، خدایا چون تو داری میبینی تحمل میکنم. چقدر سخت آمده آنجا برای حسین. کجا؟ بالای سر رفیق قدیمی خودش حبیب ابن مظاهر وقتی اومد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
گشودی چند